Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirine tayyibin. Siyyama bagiyyatillah fil arazine cealla farajahu şerif. در بحث گذشته اشاره کردیم که ما در مبادی صدوری قرآن کریم اولین بحثی رو که داریم خدایی بودن قرآن و تعیین این سطحی است که ما معتقدیم در واقع قرآن خدایی است. برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن، چون گفتیم اصل مفاد و محتوای قرآن وحیانی بودنش جزء لوازم مسلمانی و اعتقاد به اسلامه، اما برای اثبات وحیانی بودن قرآن، الفاظ قرآن، دو مطلب رو قبل از تعطیلات بحث کردیم. یکی کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و یکی آیاتی از قرآن که بر این مطلب دلالت داشت که قرآن به صورت ملفوظ به پیغمبر وحی شد. به عنوان نکته سوم بحث اعجاز مطرح شد که گفتیم اعجاز قرآن بیان این است که قرآن خصوصیاتی داره که با توجه به اون خصوصیات نمیتواند منشأش غیر از خود خداوند تبارک و تعالی باشه. گفتیم بحث اعجاز قرآن در سه سطح، در سه شکل مطرحه. یکی بحث اعجاز لفظی قرآنه، دوم بحث اعجاز محتوایی قرآن، سوم بحث اعجاز قرآن به لحاظ آورنده اون. در بحث اعجاز لفظی گفتیم در واقع نکته‌ای که مورد نظر هست این است که خود لفظ قرآن با قطع نظر از خصوصیات معنایی یک ویژگی‌هایی داره که این ویژگی‌ها اقتضا می‌کنه که این لفظ، این نوع سخن، این از غیر خدا نباشه. اولین نکته‌ای که تو این بحث اشاره کردیم بحث بلاغی قرآن بود که گفتیم این مطلب در تفاسیر و کتب ادبی از گذشته مورد توجه قرار گرفته و مواردی از آیات قرآن رو بسیار بعضی از ادبا برش تأکید کردن که حالا قاعدتاً خاطرتون هست، مثلا آیه شریفه یا ارغب لعی ماعک یکی از مثال‌هایی است که معمولاً در کتاب‌های بلاغی به عنوان نمونه‌ای از اعجاز بلاغی قرآن مطرح میشه. نکته دومی که اشاره کردیم موسیقای قرآن بود که گفتیم مثال‌هایی و داستان‌هایی را هم اشاره کردیم که در واقع موسیقی قرآن حتی برای کسانی که به زبان عربی آشنایی ندارند تأثیر گذاره و البته بین موسیقی قرآن و محتوای آیات ارتباط خاصی وجود داره که در واقع این موسیقی و آوا و آهنگ قرآنی با اون محتوا کاملا هماهنگی داره و اگر کسی اون محتوا رو درک کنه و اون آوا رو هم درست در واقع ایجاد کنه یا ایجاد بشه برای او، تأثیر این آیات بسیار بیشتر خواهد شد. نکته دیگر که جلسه گذشته به اون نپرداختیم بحث داستان سرایی قرآنه. خب در قرآن داستانهایی وجود داره که این داستانها داستان مثلا حضرت موسی علیه السلام یا یوسف علیه السلام یا مثلا موسی و خضر علیه السلام و داستان‌های مختلفی که حالا در قرآن به نحوی به اونها اشاره شده. البته قرآن کتاب داستان نیست، کتاب قصه نیست، هرچند قصص فراوانی در قرآن بیان شده و کتاب‌هایی هم تحت عنوان قصص قرآنی نوشته شده. و البته قرآن همونطوری که قبلا گفتیم برخلاف انجیل که داستان زندگی عیسی علیه السلام هست، انجیل های موجود، نه انجیلی که بر عیسی وحی شده، قرآن این چنین نیست. یعنی داستان زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست که از تولد یا از قبل از تولد اون حضرت شروع کنه و بعد حوادث دوران تولد و بعد از تولد ایش حضرت رو تا زمان رحلت داشته باشه. اما در این حال بالاخره قرآن داستانهایی رو در متن خودش ذکر کرده. این داستانها رو امروز کسانی که بر اساس ضوابط رمان نویسی معاصر تحلیل میکنن به نتایجی دست پیدا کردن که البته این نتایج برای حتی گذشتگان هم قابل درک نبوده، ولی امروز برای کسانی که با رمان نویسی و داستان نویسی معاصر و دانش داستان نویسی در واقع آشنایی دارن این نکته ها کشف شده که من اینجا فقط اشاره کردم. یک کتاب بسیار مفصلی است یکی از محققین معاصر به نام آقای دکتر بستانی، این کتاب رو سالها پیش از این تدوین کردن و منتشر شده اگر اشتباه نکنم توسط آستان قدس رضوی در مشهد، مرکز تحقیقات اونجا این کتاب منتشر شد برای اولین بار. کتاب بسیار مفصلی است. ایشون تو اون کتاب مفصل شاید حدود 500 صفحه 450 صفحه به تحلیل داستانهای قرآنی از منظار موازین و معیارهای در واقع داستان نویسی پرداخته و بعد نکته های در واقع اعجاز قرآن رو در این زمینه خواسته بیان بکنه که قرآن حتی در داستان سرایی هم نوعی معجزه هست که نوع داستان پردازی قرآن یک چیزیست که الان بعد از گذشت قرنها و این همه تجربهی که بشر در زمینه داستان نویسی پیدا کرده هنوز هم قرآن یک نمونه فوق العاده برجسته هست در داستان نویسی. بعد دیگری که باز در قرآن جدید مورد توجه قرار گرفته که البته این بعد هم باز چیزیست که در گذشته اصلا معنا نداشته توجه به اون، توجه به جنبه تصویرگری قرآنه از نگاه یک سینماگر نه از نگاه یک انسان عادی، که قرآن در واقع ولو در زمان قرآن اصلا تصویرگری به معنای سینما یا تلویزیون وجود نداشته، اما اگر ما اون تصاویری رو که قرآن در ذهن مخاطب خودش ایجاد میکنه، یعنی اون صورتی که در ذهن ایجاد میشه، این رو از منظر یک در واقع تحلیل سینمایی و تصویرگری معاصر ببینیم، اون وقت نکته های فراوانی رو در تصویرگری قرآن خواهیم یافت که در این زمینه یکی از دوستانی که سالها پیش از این در بحث های ما شرکت میکرد و بعد در رشته کارگردانی تحصیل کرد، ایشون اصلا رساله در واقع دانشگاهی خودش رو عنوان فنیش بود دکوپاژ تصاویر در قرآن. دکوپاژ یک اصطلاح سینمایی است به معنای تمهیدات تصویری، که در واقع یک مثلا کارگردان برای اینکه یک مفهوم خاصی رو القا بکنه صحنه ای رو که ایجاد میکنه، یعنی در مقابل چشم بیننده قرار میده، اون پلانی رو که اصطلاحاً در واقع فیلم برداری میکنه، اون حالا قابی که میبنده مثلا اون فریمی که خاصی که تعیین میکنه و مجموعه عناصری رو که میچینه اون تو تا یه مفهومی رو منتقل کنه، حالا مفهوم مثبت یا منفی اون رو کاری نداریم، یه مفهومی رو میخواد با اون منتقل بکنه، اصطلاحا به این مجموعه اون تمهیداتی که در واقع اون کارگردان انجام میده تا یه مفهومی رو القا بکنه میگن دکوپاژ. ایشون اومد با همین نگاه سینمایی آیاتی از آیات قرآن مثلا به صورت خاص سوره یوسف رو و برخی دیگر از آیات رو تحلیل کرده در این رساله، البته این رساله منتشر نشده، فقط در دانشگاه هنر هست، جزء رساله های فوق لیسانس، جزء رساله های لیسانس دانشگاه هنره که سالها پیش از این نوشته شده، شاید نزدیک 15 سال پیش از این نوشته شده. تو اونجا ایشون این کار رو انجام داده که در واقع آمده این رو از این منظر نگاه کرده، و اگر از اون منظر نگاه کنیم برای کسانی که متخصص این کار هستن، یعنی اونهایی که رشتهشون رشته سینماست، اون موقع است که باز جلوه دیگری از اعجاز لفظی قرآن که چگونه تصویرگری کرده در واقع با اون الفاظی که داشته چجوری ذهن مخاطب رو شکلی رو که درش ایجاد کرده، صورتی رو که درش ایجاد کرده به گونه ایست که بتواند اون مفهومی رو که میخواد القا بکنه در واقع اون نوع بیان، بیانگر اون مفهوم باشه، نوع بیانی که در اونجا هست، که حالا این البته خصوصیاتش بحث خیلی مفصلی داره. مثلا نوع آیات که فرض کنید حالا در داستان فرض یوسف علیه السلام، نوع این آیاتی که اونجا هست و نگاهی که توی اون آیات نسبت به مسئله، نوع بیان مقصودا، نوع بیانی که در اونجا هست و در واقع صورتی که در ذهن ایجاد میشه از اون بیان، بسیار بسیار ویژه، یعنی واقعا خارق العاده هست که چجور این مفاهیم القا شده به این تمهیدات تصویری صورت گرفته تا به بهترین شکل در واقع اون القای مفهوم صورت بگیره. که اینا کاری نیست که مثلا ما احتمال بدیم یک بشری در اون روزگار ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا چنین قدرتی داشته، چنین تسلطی داشته که از الفاظ یک همچین بهره‌ای رو ببره و چنین تمهیدات تصویری رو بتونه در قرآن ایجاد کنه. یه بعد دیگر قرآن که البته این از گذشته مورد توجه بعضی بوده ولی در متأخر توجه ویژه‌ای رو براش در واقع ما می‌بینیم، بحث اعجاز عددی قرآنه. بحث اعجاز عددی قرآن مربوط میشه به عدد کلماتی که مثلا در قرآن هست، حروفی که در قرآن هست، که از گذشته برخی از عرفا و برخی حتی از فرقه های صوفیه به این بحث توجه کردن و البته گاهی این توجه از حد یک توجه عادی خارج شد، به وارد یک سری عقاید و نوعی از خرافه ها هم شد. ولی اون چیزی که برای اونها جالب بود از گذشته این بود که می‌دیدن در کلمات قرآن و حروف قرآن یک نوع هماهنگی عددی وجود داره و این هماهنگی عددی باعث می‌شد که اینها در موقع یک احساس خاصی در مقابل این هماهنگی و تناسبی که بین تعداد کلمات، تعداد حروف و معانی اونها هم حتی وجود داره پیدا کنن و در نتیجه این باعث میشد که احیاناً حالا فرقه هایی هم شکل گرفتن به خاطر این نوع نگاهی که وجود داشت. در دوره متأخر با پیدایش کامپیوتر و ابزارهایی که امروز ما در اختیارمون هست، اون کارهایی که قدیمی ها باید به زحمت با مثلا دست انجام میدادن، خب ما امروز این رو با نرم افزار و کامپیوتر خیلی راحت میتونیم انجام بدیم. این مسئله خیلی بیشتر در واقع در قرآن مورد توجه قرار گرفته و حتی نرم افزارهایی تولید شده که مدعی هستند با استفاده از همین ویژگی عددی قرآن میتونن مثلا مفاهیمی رو که در قرآن به صورت صریح بیان نشده، اون مفاهیم رو در واقع از دل قرآن بیرون بکشن. البته حالا واقعا چنین ادعایی درسته یا نه اون بحث دیگری است. مثلا یه نرم افزاری شاید حدود 15 سال پیش از این توسط یک مجموعه در ایران تولید شده بود که البته خیلی بعد شهرت پیدا نکرد و اونها مدعی بودن که مثلا با استفاده از همین خصوصیات عددی الفاظ و کلمات قرآن ما میتوانیم مثلا بحثایی رو مثل بحث ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، که حالا این ایام قدیر و بحث ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا میگفتن ما میتونیم این رو از دل آیات بیرون بکشیم و حتی اینها وقتی این نرم افزارشون رو در نمایشگاه نرم افزار اسلامی اون زمان عرضه کردن و بعد من رفته بودم اونجا و اونها توضیحات میدادن، مثلا نشون میداد حالا اون شخصی که اونجا بود که مثلا ما میتونیم به یک شکلی با استفاده از همین خصوصیات عددی در واقع اون مفهوم رو که حالا مفهوم ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هست از دل قرآن بیرون بیاریم. حالا این مسئله واقعا چقدر قابل دفاعه بحث دیگری است، اما در واقع تناسب عددی که در قرآن وجود داره بین تعداد کلمات، تعداد حروف و مفاهیم و نوع ارتباطی که با اینها هست، که حالا خیلی مثال‌ها و کتاب‌ها حتی نوشته شده در این زمینه، این نشون میده که نمیتونه یک انسان عادی مثل پیغمبر، یک که حالا درسته پیغمبره، درسته که به مصدر وحی متصله، اما اگر او فقط معانی رو دریافت میکنه، الفاظ رو خودش میخواد در واقع به کار بگیره، خب الفاظ میشه توانایی های بشری او. الفاظ دیگه توانایی های الهی و وحیانی فرض اینه که نیست. خب یه پیغمبری که حالا ولو به لحاظ مفاهیم مفاهیمش وحیانی باشه، اگر بخواد با ظرفیت الفاظ خودش فقط چنین مجموعه ای رو ایجاد کنه این اصلا ممکن نیست، چون این ارتباط و هارمونی که بین اعداد وجود داره نشون میده که اون مصدری که قرآن از اون مصدر در واقع به پیغمبر نازل شده از قبل تمام این الفاظ رو داشته که این هماهنگی عددی برای او بوده. اما اگه پیغمبر بود که مثلا فرض کنید در طول 23 سال یه مفاهیمی رو درک میکرد از طریق وحی و خودش به عبارات خودش اون مفاهیم رو بیان میکرد، اصلا نمیشد که بتونه چنین سیستم عددی رو در یک همچین مجموعه ای ایجاد بکنه. مثلا یه دونه آدم در طول 23 سال چجوری میدونه که چه کلماتی رو خواهد گفت که مثلا فلان کلمه چند تا باشه تا آخر عمرش در این متن؟ یه دونه نویسنده معمولی امروز که حالا کامپیوتر هم داره نمیتونه به راحتی یک کتاب بنویسه که مثلا 400 صفحه هست، مثلا از قبلش تصمیم بگیره که این کتاب مثلا تعداد کلماتی که در مورد خدا در این کتاب هست فلان عدد باشه، مثلا 1000 تا کلمه باشه، نه یه دونه بیشتر نه یه دونه کمتر، بعد همینطور کلمات دیگه و کلمات دیگه. این چجوری میخواد بنویسه اصلا این و بتونه یه مطلب با ارزشی رو هم ارائه بکنه؟ نه که حالا 1000 تا کلمه خدا 1000 تا کلمه دیگه 200 تا کلمه دیگه رو قاطی کنه یه سری مجموعه نامفهوم درست کنه. این که نبوده، خود این مجموعه با همه زیبایی هایی که داره، از اون طرف خود اعجاز بلاغیش، از اون طرف موسیقای این قرآن، از اون طرف تصویرگری این قرآن، از اون طرف داستان سرایی اون قرآن، در این حال تمام این ویژگی ها اعدادی که وجود داره، اصلا ممکن نیست، محاله یک بشر هر چقدر هم شخصا نابغه باشه بتونه چنین کاری رو انجام بده. چون ببینید ادعایی که وجود داره بر مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حالا اونایی که منکر پیغمبری ایشون هم هستن همین ادعا رو دارن، میگن پیغمبر یه نابغه بوده، بحثی از وحی و خدا و این حرفا در کار نبوده، که پیغمبر یه نابغه بوده، دیده مردم دور و برش هم که خب اینا بی سواد که هستن، عقب افتاده فرهنگی که هستن، خودش هم نابغه بوده، یه چیزایی از این ور اون ور شنیده بوده، با اون چیزایی که شنیده بوده و با نبوغ خودش یه چیزایی رو درست کرده گفته. حالا اونایی که میگن معانی قرآن وحیانیست، الفاظش از ناحیه پیغمبره، خب تا اینجا رو میپذیرن که پیغمبر مفاهیم رو در ارتباط با خدا به دست آورده، اما از اونجا به بعدش دیگه ظرفیت‌های بشری پیغمبره، میان پیغمبر خودش به ظرفیت بشریش، اون نکته‌ای که اینجا هست اینه که واقعا اصلا ظرفیت بشری نیست ایجاد چنین متنی با چنین خصوصیتی، و همین است که قرآن تحدی میکنه فأتوا بسورة من مثله، یعنی شما بتونی یک سوره مثل این سوره ها بیاری با همه این خصوصیات که در نظر بگیری، چه بلاغتش، چه موسیقیش، چه تصویرگریش، چه داستان سراییش، چه عددش، اون اگه شما تونستی خدا میگه اگه تونستی همچی چیزی بیا، و اینکه همه متون رو شما نگاه کنید، ما رو تو این جزوه هم اشاره کردیم، حتی متونی که در غایت بلاغت هستن از نظر بلاغت بشری مثل نهج البلاغه علی ابن ابی طالب، نمونه های بلاغی که در تاریخ ادب عربی وجود داره که حالا خود نهج البلاغه یکی از قله های بلاغته، هیچ کدوم اینا قابل مقایسه با قرآن نیست، اصلا نهج البلاغه با قرآن قابل مقایسه نیست. یعنی شما یه دونه خطبه نهج البلاغه رو بردار بذار وسط یه سری از آیات قرآن، بده به یه کسی که اصلا نه قرآن میشناسه نه نهج البلاغه، اون اصلا خودش متوجه میشه که این تیکه وسطیه با بقیه فرق داره، نمیخونه با اونا. شما ببینید مثلا یه قاری قرآن به چه آواهای متنوعی میتونه قرآن رو بخونه، این به خاطر ظرفیت موسیقیه که در موسیقاییه که در قرآن وجود داره. اما به همون قاری شما بگو آقا بیا این نهج البلاغه رو بخون مثل اونجوری که قرآن میخونی، الان امتحان کنید شما دیگه، این همه قرآن بین المللی ما داریم، بگو بیا این خطبه علی ابن ابی طالب و همونجوری که قرآن میخونی بخون ببین میتونی؟ نمیتونه بخونه. ولو خطبه علی علیه السلام بلاغتش فوق العاده است، ولی اون غیر از کلام خداست. برای همین حتی کلمات پیغمبر، سایر کلمات پیغمبر غیر از قرآن اصلا با قرآن از نظر لفظی قابل مقایسه نیستن. حالا بعد اشاره میکنیم که بعضی از علمای اهل سنت هم به این نکته اشاره کردن که حالا اینجاست همین داستان رو من اینجا اشاره کردم که حالا میدونید در تاریخ حدیث ما یه داستانی داریم که خلفا آمدند و منع حدیث کردند. از زمان ابوبکر منع حدیث آغاز شد. حالا این ایام ایام ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام به مناسبت ما اینجام رسیدیم خوبه. خب علمای اهل سنت براشون این معضل وجود داره که چرا خلفا نمیگذاشتن مردم حدیث نقل کنن. این براشون خیلی سوال جدیه واقعا، چرا اینجوری برخورد میکردن؟ به خصوص خلیفه دوم که برخورد فوق العاده خشنی داشت با نقل حدیث. حالا برید نگاه کنید تو تاریخ میبینید که خلیفه دوم بعضی از صحابه پیغمبر رو که شما ببینید صحابه پیغمبر در فرهنگ سنی رو مبانی اهل سنت تمام صحابه پیغمبر چی هست؟ عادلند، بلکه معصومند. همین دو شب پیش قبل از این که من بیام، شب آخری که من مکه بودم، وزیر حج و اوقاف الجزایر آمد دیدن ما در بعثه. وزیر حج و اوقاف الجزایر به یک پیرمرد صوفی است، از مشایخ صوفیه الجزایر، آدم فاضل و بسیار دانشمندی هم هست، سالهای سال هم هست با ما رفیقه، رفاقتی که من همیشه بهش میگم دیگه ما دیگه رفیق نیستیم، دیگه ما فامیلیم. خیلی هم صمیمی است، بسیار آدم دوست داشتنی است و طوریه که مثلا ایشون خیلی ساده در جمع میاد مسائل فقهیشو از ما میپرسه. بهش گفتم من شما به فقه شیعه عمل میکنی؟ از ما مسئله میپرسه. میگفت که اگر یه مطلبی ببینیم قابل اجراست به درد ما میخوره چرا عمل نمیکنی؟ فقه فقه دیگه، چه فرق میکنه شیعه و سنی نداره که واقعا هم عمل میکنن، یعنی این شوخی نمیکردن، تعارف نمیکردن. حالا مقصودم این آقا بسم الله گفت، صحبت بخواست بکنه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم و آله الطاهرین الطیبین و اصحابه ال... من گفت حالا اصلا میخواد بگه منتجبین که مثلا ما میگیم، گفت المعصومین. من تا حالا اصلا به این صراحت نشنیده بودم، بگه من این همه سال با این همه علمای اهل سنت ندیده بودم اونا بگن اصحاب معصومی. گفت من بعضیشون تا این حد هم میارن صحابه رو بالا، واقعا اعتقادشون ها، حالا شنیده بودم بعضی ها اعتقادشون ها ولی ندیده بودم. اون وقت ما میبینیم تو تاریخ خلیفه دوم به خصوص صحابه پیغمبر رو که اینا تا حد عصمت اونا رو بالا میبرن، این صحابه پیغمبر رو زندانی کرده، شکنجه کرده، نمیدونم تبعیدشون کرده. به خاطر چی؟ جرمشون چی بوده؟ از پیغمبر نقل حدیث کرده. خب این برای یک عالم سنی یک سوال جدیه که آقا برای چی؟ حدیث که حدیث پیغمبره، اینم که صحابه پیغمبره و عادل است، دروغ نمیگه، بلکه معصومه، اصلا اشتباه هم نمی کنه. برای چی پس این خلیفه اینجوری برخورد میکرده؟ میذاره تو دهن اینا خون میامده، دندونشونو میشکسته، زندانشون میکرده، تبعیدشون، برای چی این کار رو میکرده؟ خب این برای علمای اهل سنت یک معضلیست واقعا. یکی از اونها محمود ابو ریه هست، در کتاب ازوا علی سنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم بحث مفصلی راجع به این کرده، خیلی از علما شده. یه جوابی که اینا خیلی ها بهش به این سوال دادن اینه، گفتن خلفا به ویژه خلیفه دوم نگران بود که اگه احادیث پیغمبر تو دست مردم زیاد بشه، مردم بعدن نفهمن این آیه قرآنه یا حدیث پیغمبره، نتونن تشخیص بدن که این آیه است یا حدیثه. بعد اون وقت یه چیزایی بیاد توی مردم به اسم آیات قرآن که در واقع آیه قرآن نباشه، حدیث پیغمبر باشه. این جوابیه که خیلی از علمای اهل سنت دادن به این سوال، که آره این از نگرانی این که مبادا ساحت قرآن حفظ نشه و یک الفاظی از پیغمبر، از روایات پیغمبر وارد قرآن بشه، این کاره. بعد محمود ابو ریه میگه این حرف کاملا بی ربطیه. بعضی که اینا رو توضیح میده و اقوالو میگه، این جوابی که میسه میگه این حرف کاملا بی ربطیه. میگه اصلا الفاظ قرآن یه خصوصیاتی داره که نمیشه
حدیث پیغمبر بیاد اون وسط کسی فکر کنه این آیه قرآنه. میگه اصلا نمیشه چنین چیزی، این جواب بی ربطه، نمیتونه علتش این باشه. که حالا ایشون خودش میمونه واقعا در این که علت چیه، آخرش هم میره سراغ جوابی که رشید رضا داده که اون رو میخواد به عنوان جواب مطرح بکنه. خوش ما اینو در بحث خودش توضیح دادیم و شاهد آوردیم و این رو من تو بحث خودش مفصل سالها پیش از این من این رو نوشتم، البته منتشر هرگز نشده، ولی سالها پیش از این بحث کردم و نوشتم و توضیح دادیم که کاملا پیداست نکته ای که باعث میشد خلفا جلوی حدیث رو بگیرن این بود که اگر احادیث پیغمبر دست مردم میافتاد، اون موقع اینا نمیتوانستن به حکومت خودشون ادامه بدن. یعنی معلوم میشد که ولایت خطش مسیر دیگری است، باید مردم به علی ابن ابی طالب مراجعه کنن و اون موقع نمیتونستن اینها خلافت خودشون رو حفظ کنن. اینا نکته اصلی منع حدیث این بود که جلوی فضائل اهل بیت به صورت عام و جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام به صورت خاص گرفته بشه. به همین دلیل محمود ابو ریه بعد از اینکه حالا همه این داستان اون سنیه سعی هم میکنه دفاع کنه، دفاع هم میکنه از خارج خلفا، آخرش میگه درست خلفا حسن نیت داشتن، واقعا آدمای خوبی بودن، چه بودن، ولی این کاری که کردن به اسلام ضربه زدن. آخرش این نمیتونه انکار کنه، میگه اینا باعث شدن که در دوره‌های بعد افرادی مثل معاویه پیدا بشن و به کمک افرادی مثل ابو هریره که ایشون خیلی با ابو هریره مخالفه، این محمود ابو ریه یک کتابی داره به نام شیخ الزمیره، شیخ المزیره، این بر علیه این ابو هریره است. میگه یه آدمای مثل معاویه پیدا شدن، افرادی مثل ابو هریره رو به کار گرفتن، شروع کردن به جعل حدیث و پر کردن کتب حدیثی ما رو از روایات مجعوله. بعد میگه حتی صحیح بخاری ما، ببینید صحیح بخاری برای اونا یک کتاب فوق العاده مقدسه ها، الان مثلا اکثریت علمای اهل سنت اونا معتقدن اصلا صحیح بخاری یک دونه روایت جعلی درش نیست. ایشون میگه حتی صحیح بخاری ما هم مصون از روایات جعلی نیست. بعد یه جمله داره تو همین معزوا، میگه هر چی روایت در کتب ما هست در مدح معاویه جعلی است و هر چه روایت در کتب ما هست در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام جعلی است. میگه اینا همه مجعولات. یعنی این آدم به عنوان یک سنی آخرش توجه داره که این داستان ولو حالا به قول ایشون میگه اونا انگیزه هاشون خوب بود، منتهی شد به اینجا که در واقع روایات جعلی بیاد تو مجموعه حدیثی به خصوص اهل سنت، که حالا اونا سعی کردن جلوی این داستان رو در بین خودشون بگیرن. یعنی طرح این مسئله اصلا توی اهل سنت به عنوان یک خط قرمزه و همین دلیل بعد از اینکه این آقای ابو ریه این کتاب رو نوشت و منتشر کرد، به شدت مورد هجوم علمای اهل سنت قرار گرفت و الان بعضی از مجامع سنی اسم این آدمو میبری همه با هم میگن لعنت الله علیه، خیلی به این بد با این بدن، خیلی باش بدن، میگن این اصلا، میگن اینا که شیعه است، اینا میگن این اصلا سنی نبوده، شیعه است، ولی این سنیه، واقعا هم سنی بود. حالا آخر عمر شیعه شده یا نه که بعضی مدعیان معلوم هم نیست، به اون جهتش ما به جهت شخصیش کار نداریم، واقعیتی است. علی حال اون نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که بالاخره ویژگی های لفظی قرآن حتی در کلمات پیغمبر هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.